بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 78، سطر 7. و اما ما وقع فی شرح القشتی من ان رطوبه به تفسیر ثانی یقال له البلب فلا اعلم له وجها. مرحوم لاهیجی از شیخ نقل کرد که سه تا کلمه داریم که اینا با هم تفاوت می کنند. یکی رطوبت، یکی ابتلال یا بله است، یکم انتقائه. بین این سه تا فرق گذاشت. رطوبت با بله در نظریشون فرق کرد که ما در جلسه قبل اون رو توضیح دادیم. حالا دو تا کلام رو نقل میکنه که اولی کلام قشتیه، میگه که رطوبت با بله یکیست. منتها رطوبت به تفسیر ثانی که اینا رو توضیح میگیم انشاءالله. یک کلام مال شرع مواقفه که میگه گاهی رطوبت و بله به همدیگه اطلاق میشن. آیا کلام اینها با کلام شیخ مخالفه یا با هم جمع میشن؟ مرحوم لاهیجی کلام قشتی رو رد میکنه چون قشتی رطوبت به تفسیر ثانی رو با بله یکی میکنه. قید تفسیر ثانی میاره، اما شرع مواقف رطوبت رو با بله یکی میکنه، قید تفسیر ثانی نمیاره. علل خصوص شرع مواقف میگه گاهی این چنینه، پس حرف ابن سینا رو قبول داره. اونجا میگه گاهی یکی به جای دیگری به کار میره، قبول داره که رطوبت با بله فرق داره، ولی گاهی از اوقات این دوتا به جای هم دیگه به کار میره. خب پس شرع مواقف با ابن سینا مخالفت نکرده. قشتی نگفته گاهی این چنین است، به طور مطلق گفته رطوبت به تفسیر ثانی بله هم گفته می شود. ببینید به طور مطلق رطوبت رو با بله یکی می کنه، لذا کلامش با کلام ابن سینا مخالفت میکنه. علل خصوص قید تفسیر ثانی میاره. مرحوم لاهیجی میفرماید من با قید تفسیر ثانی اصلا نمیدونم رطوبت با بله چطوری یکی میشه. تفسیری که ما برای رطوبت کردیم دوتا بود، یکی سهولت، یکی کیفیتون تقتضی سهولت تشکل و سهولت ترک تشکل. این تفسیر اول بود. تفسیر دوم این بود کیفیتون تقتضی سهولت التصاق الجسم به غیره و سهولت انفصاله عن. این تفسیر ثانی بود. این عبارت قشتی رو خوندم، دوباره تکرارش میکنم چون نکه با قشتی درگیریم. این عبارتشون دوباره تفسیر ثانی خوندم. این عبارت تفسیرشون اینه کیفیتون تقتضی سهولت التصاق الجسم به غیره و سهولت انفصاله عنه. این تفسیر ثانیست برای رطوبت. گفته رطوبت به این تفسیر بله هم گفته می شود، نگفته گاهی بله گفته میشه. حالا اون گاهیشو کار نداریم، اصلا به طور کلی رطوبت به تفسیر ثانی رو کی میتونه بله بگه؟ سهولت التصاق الجسم به غیرهی و سهولت انفصالهی هن. این رو میگه بله نامیدیم. مرحوم لایجی میفهمد من وچی بر این کلام پیدا نکردم. اولا مخالف کلام ابن سیناست، ثانی قید تفسیر ثانی داره، وقت معناش این میشه بله هم کیفیتی است که تقتضی سهولت التصاق الجسم به غیره و سهولت انفصالهی ان. حالا حساب کنیم ببینیم آیا بله چه این جزئیاتی است یا نه. حالا ایشون میگه رطوبت به تفسیر ثانی همین بود، ولی اگه بله مثل رطوبت باشه این تفسیر ثانی برای بله هم میاد، همونطور که برای رطوبت آمد. گفته میشه بله کیفیتی است که تقتضی سهولت التصاق الجسم به غیره و سهولت انفصالی ان. حالا این بله در آب هست، سهولت التصاق هم داره، سهولت انفصال هم داره، ولی بله در عسل هم هست، آیا سهولت اتصال داره؟ بله در یه چیزای دیگه هم که خیلی سخت به دست میچسبه هست، بله در سنگ نیست، در خاک نیست، اما در بعضی چیزها هست که به راحتی به دست نمیچسبن، سهولت اتصال ندارن، سهولت انفصال هم ندارن. الان عسل برفرض سهولت اتصال داشته باشه، سهولت انفصال نداره، وقتی به دست چسبید دیگه نمیشه پاکش کرد، مگه بریم بشوریمش؟ پس نمیتونیم بله رو اینطور تفسیر کنیم. رطوبت تفسیر شد ولی بله دیگه نمیتونیم تفسیر بشه، پس کلام قوشی رو ما درست نمیدونیم. صفحه 78 سطر 7. و اما ما بقا، این اما ما بقا در پی کلام شیخ آمده. شیخ گفته رطوبت، بله، انتقاء سه چیزند و رطوبت و بله و انتقاء رو هر سرم معنا کرده، اون کلام شیخه. اما کلام قشتی که خواسته رطوبت رو به تفسیر ثانی با بله یکی کند، فلا علم له بچن. اما ما بقی فی شر قشتی من ان رطوبه به تفسیر ثانی یقال له البله فلا علم له بچن، و فی شر مواقف آمده که انه قد یطلق کل واحد من الرطوبه و البله به معنی الاخر، هر یک از این دو به معنی دیگری میاد، رطوبه به معنی بله میاد، بله به معنی رطوبه میاد، اما این گاهی هست، گاهی هم نجدا نسن، هر کدوم مستقل. این کلام شر مواقف با کلام ابن سینا مخالفت نداره، چون میگه گاهی این چنینه. اگر بخواد اینطوری کنید، اگر بخواد اینطوری کنید، هرگز اونی که سهولت التصاق دارد هرگز خالی از سهولت انفصال نیست، همیشه سهولت انفصال داره. خب اون وقت پس همه جا بله باید حاصل باشد، هر جا التصاق هست انفصال هم باید حاصل باشه. اون وقت اگر بله رو شما یه امر تشکیکی گرفتید، تفسیرش هم میتونید تشکیکی قرار بدید، و اما اگر بله تشکیکی نبود تفسیرش هم تشکیکی نیست. البته کلام شر مواقف هم اگرچه قد داره، یعنی گاهی این چنین است، ولی در این حال با کلام ابن سینا یه مخالفت مختصری شاید داشته باشه. البته ابن سینا بله ما اختلاف مختصری داریشون، ابن سینا به صورت قدش هم این دوتا رو یکی نکرد، رطوبت رو یکی نکرد با بله، چون گفت رطوبت مال جسم رطب الجوهر است، به طوری که رطوبت براش اولی است، ولی مبتل این چنین است که رطوبت مال جسم، رطوبت به صورت صفت اولی برای جسمی حاصله، جسم دیگر مبتل می شود. اینطور گفت دیگه، نه همون جسمی که مرطوب است مبتل شود، جسم دیگری به توسط رطوبت مبتل می شود که بله رو در جسم دیگه اصلاح کرد. بعد گفت حالا یا جاری علی ظاهره باشد یا عام بشه، به شرطی که رطوبت غریبه باشه. رطوبت غریبه باشه بله گفته میشه، اما اگر شیء رطب الجوهر باشه رطوبت گفته میشه. پس ابن سینا میشه گفت که رطوبت رو با بله جمع نمی کنه، بنابراین کلام شرع مواقف هم مشکل پیدا میکنه، یعنی با کلام ابن سینا نمی سازه. بله اول عبارت قبل از این که کلام شیخ رو بیاره در جلسه گذشته خوندیم، و علم انه قد مر عنفن ان الرطوبه قد یطلب علی البله و تحقیق ذلک ما فی الشفا، که اما البله فمعلوم ان سببها رطوبت جسم رطب. بله رو با رطوبت فرق گذاشت، بله رو مسبب کرد از رطوبت، فرق گذاشت. اما گاهی بله بر رطوبت اطلاق میشه، این درسته. کلام شارح مواقف با این نقطه مخالفت نداره که رطوبت گاهی اطلاق میشه بر بله. در صفحه قبل خوندیم دیگه، بله من نهو قد مرد آنفن ان رطوبه قد یطلق علی البله. و در تحقیقی کرد جوری آورد که رطوبت سبب بشه بله مسبب بشه، ولی در این حال گاهی بله به جای رطوبت به کار میرفت که خود ایشون اینجوری میگه. کلام شرع مواقف مخالفت با اون مطلب نداره، همونی مثلا همون مطلب. البته احتمال میدم که کلام شرع مواقف رو نه برای رد کردن ذکر کرده، اصل مطلبش رو گفته که کل واحد من الرطوبه و البله به معنی آخر میاد، یه قید تفسیر ساده هم نیاورده، در حالی که قوشی قید تفسیر ساده رو آورده بود. یه مطلبی رو من عرض کنم که در جلسه گذاشتم عرض کردم، منتها الان دو مرتبه خوبه که تکرارش کنم. یه عبارتی در اواخر جلسه قبل ما خوندیم، عبارت این بود فالمنتقع من الوجه الثانی چند نوع من المبتل و من الوجه الاول مباین له غیر داخل فیه. این من الوجه الثانی رو من دو جور معنا کردم و نحوه دوم رو ترجیح دادم. الان دو مرتبه همون مطلب رو تکرار میکنم که تأکید بشه. من الوجه الثانی رو یک بار معنا کردم، یعنی نفز الى باطنه، وقت من الوجه الاول شد جرافیه. در منطقه خوندیم لکن المنطقه لا یکون و منطقه ان الا ان یکون رتب القریب جرافیه و نفز الى باطنه. جرافیه رو من وجه اول گرفتم، نفذ الى باطنه رو وجه دوم گرفتم، بعد معنا کردم فالمنطقه من الوجه الثانی چند نوع من المبتل و من الوجه الاول مباین له، که وجه ثانی بشه همون جراف بشه نفذ الى باطنه، وجه اول بشه جرافی. اینو معنا کردم، ولی بعد برگشتم گفتم بهتر اینه که مراد از وجه ثانی وجه ثانی از دو وجهی باشد که در مبتل گفتیم، و مراد از وجه اول وجه اول از دو وجهی باشد که در مبتل گفتیم. اصلا ربطی این وجه ثانی و وجه اول به جرافی و نفذ الى باطنه نداره. در مبتل دو وجه گفتیم، وجه اول این بود که مبتل اختصاص دارد به جسمی که جسم آخر یعنی جسم رطب روی ظاهرش جاری شده باشد، وجه دوم این بود که تعمیم بدیم، بگیم مبتل کل جسم مترتب رطوبتا غریبه. وقتی عبارت الان اینجور معنا میکنیم، منتقن نسبت به بچه ثانی از مبتل، منظورم به معنی نسبت به معنا میکنیم، منتقن نسبت به وجه دوم از دو بچه مبتل مانند نوعیس از مبتل. چون وجه دوم مبتل این بود که هر جسمی که رطوبت غریبه داشته باشه، خب منطقه هم رطوبت غریبه داره، پس میشه نوعی از مبتل. اما و من الوجه الاول، یعنی منطقه از وجه اول، یعنی به نسبت به وجه اول از دو وجهی که مبتل داشت، مباین با مبتله، نوع نیست، مباینه. چون وجه اول مبتل این بود که آب جاری شده باشد روی ظاهر، منطقه معناش این نبود، منطقه این بود که آب جاری شود و در باطن هم نفوذ کند. پس منطقه به معنایی که شد با وجه اول مبتل سازگار نیست و نوعی از وجه دوم مبتله. عبارت اینطوری معنا کنید، اون وجه اولی که من گفتم وجه خوبی نیست، البته به زحمت درستش کردم، ولی این وجه دومی که الان میگم بهتره، این معنای دومی که برای عبارت کردم بهتره. من در جلسه گذاشتم همین دو معنا رو برای عبارت آوردم، معنای دوم رو ترجیح دادم، الان میخوام بگم معنای دوم معینه، معنای اول رو تقریبا ندیده بگیرید، اگرچه با زحمت درست شد. پس من الوجه ثانی رو بیان اینطوری معنا کنید، نسبت به وجه دوم از دو وجهی که برای مبتل گفتیم. من الوجه الاول هم اینطور معنا کنید، نسبت به وجه اول از دو وجهی که برای مبتل گفتیم. اصلا به جرافیه یا نفذ الی باطنه که در تفسیر منطقه آمد توجه نکنید. خب این بحثمون شد، وارد بحث بعدی میشیم. رطوبت و یبوست دو تا کیفیت اولیه هستند، اما قبلا گفتیم لین و صلابت کیفیت اولی نیستند. خواجه وقتی کیفیت اولی رو میشمرد گفت کیفیت اولیه چهار تا: حرارت و برودت، رطوبت و یبوست. بعد بقیه رو گفت همه کیفیت غیر اولی هست، کیفیت های ملواسط هست، از جمله لین و صلابت شمرد. خب حالا در همون جا روشن شد که رطوبت و یبوست چه کیفیت اولی هست، با لین و صلابت که کیفیت اولی نیستن تفاوت دارند. تفاوت همونجا بر ما روشن شد، اما خواجه در اینجا تصریح به تفاوت میکنه. چرا؟ چون گروهی رطوبت و یبوست رو مانند لین و صلابت دونستن، گروهی اینا رو با هم متحد گرفتند. خواجه تصریح میکنه به خلاف اونها، اگرچه از کلامش قبلا هم این استفاده شد، ولی چون در این مسئله مخالف وجود دارد، اون چرا که قبلا استفاده شد داره مورد تصدیق قرار میده. در اولی که وارد بحث در ملموسات شدیم عبارت خواجه این بود: فمنها اوائل الملموسات و هی الحراره و البروده و رطوبه و یبوسه، که رطوبت و یبوسه جز اوائل ملموسات شمرد. بعد گفت و البواقی منتهیتون الیها، باقی هرچی هست از جمله لین و صلابت، منتهیتون الیها، به این چهارتا منتهی میشوند، یعنی ملواستند. همونجا تفاوت بین رطوبت و یبوسه از یک طرف و لین و صلابت از طرف دیگر رو بیان کرد، منطبق به اون تفاوتی که در ضمن عبارتش معلوم می شد اکتفا نکرد، چون در این مسئله مخالف وجود داشت به اون تفاوت در این دوتا تصریح کرد، یعنی رطوبت و یبوست رو با لین و صلابت متفاوت گفت. و هما یعنی رطوبت و یبوست مغایرتان للین و صلابه، و این نمازه که رزاله که رو مثلا بین رو ذکر کرد. خب اینی که قبلا گفته بود چرا دو مرتبه گفت، تازه از بین همه این دوتا رو آورد، اشارتن الى دفع توهم کونه ما اینه هما، توهم کردن بعضی که کونه هم کونه هما یعنی رطوبتی وسط اینه هما این صلابت و لینه کما مر رفل وچه سال اسمان الاعتراض. اعتراضاتی گفتیم که در باره رطوبت و یبوست مطرح شده. اعتراض سوم از اعتراضاتی که گفتیم که در صفحه 76 سطر آخر شروع شد همین بود که فرقی بین یبوست و صلابت پیدا نیست، یعنی یبوست رو با صلابت یکی گرفته. خب قهرن وقتی یبوست با صلابت یکی باشه رطوبت هم با لین یکی میشه. بعد مرحوم لایجی توجه کردیم که در جواب فقط لین و صلابت رو معنا کرد و با معنا کردن و تفسیر کردن فهموند که این دوتا با رطوبت و یبوست فرق دارن، چون تفسیر رطوبت و یبوست چیزیست، تفسیر لین و صلابت چیز دیگریست. حالا میفهمه تا قد عرفت بچه مغایرت رو در جوابی که از اون اعتراض سوم دادیم، بچه مغایرت رو فهمیدی با تفسیر کردن لین و صلابت. لین و صلابت رو تفسیر کردیم، رطوبت و یبوست هم که قبلا تفسیر کرده بودیم. تفسیرها رو که ملاحظه کنی متوجه میشی که اینها با هم مغایرند، یعنی همینی که خواجه ادعا میکنه درسته. و علم ان الخفه و ثقل این عبارتی که لاهیجی آورده، الان ما میخوام واردش بشیم، شرح قبل المتنه، یعنی ربطی به مطالب قبل نداره، ربطی به مطالب بعد داره. متن خواجه رو بعدن مثلا مرحوم لاهیجی میاره، میگه و ثقل کیفیتون، بعدن و خفت و بالعکس. خواجه میخواد وارد تفسیر ثقل و خفت بشه. مرحوم لاهیجی قبل از متن یه بیانی میاره، میگه بحث خواجه در اوائل ملموسات بود، ثقل و خفت جز اوائل ملموسات نیست. چرا خواجه این دوتا رو ذکر کرد؟ همونطور که دقت کردین اولی که ما وارد بحث شدیم خواجه گفت فمنها اوائل الی ملموسات، و بعد شروع کرد به بحث در عوامل اوائل ملموسات. حرارت رو گفت، در کنارش برودت رو، بعد رطوبت رو گفت، در کنارش یبوست رو. بحث ایشون در اون کیفیات محسوسی یا ملموسی که منتهی به این اوائل ملموسات می شوند نبود. در این حال میبینیم ثقل و خفت رو ذکر کرده، بقیه رو ذکر نکرده، فقط ثقل و خفت رو ذکر کرده. چرا ثقل و خفت رو ذکر میکنه؟ بعد ثقل و خفت هم دیگه از ملموسات میره تو مبصرات، یعنی بقیه اون کیفیت های ملباسته رو ذکر نمیکنه. حالا چرا ثقل و خفت رو ذکر میکنه؟ میفهمد ثقل و خفت در اینجا خصوصیتی ندارد که ذکر شود، منتها چون ثقل و خفت جنسی به نام میل دارند و میل مطلبی است که در فلسفه و کلام قابل فایده است و جاش هم همینجاست، خواجه ثقل و خفت رو مطرح کرد تا با بیان این دوتا بتواند به ثقلی که جنس این دوتاست، به میلی که جنس این دوتاست بپردازد و میل رو تبیین کنه. پس این بحث مقدمه است برای بحث در میل. چه بحث مهمی است؟ به این مناسبت اینجا طرح شد، و الا جا داره کسی بپرسه که شما اولا شما بحثتون در کیفیت ملموسه بود، چرا اینو مطرح کردید؟ نه که کیفیت بحثتون در اشتباه گفتم، بحثتون در اوائل ملموسات بود، چرا اینو مطرح کردید؟ این که اوائل ملموسات نیستن، این اشکال اول. اشکال دوم، حالا بر فرض این دوتا رو مطرح کردید، چرا بقیه رو مطرح نکردید؟ خب بقیه مثل همین دوتا یعنی مثل ثقل و خفت کیفیت ملواسطن، کیفیت ملموسه ملواسطن. خب چرا این دوتا ملواسطا رو ذکر کردی بقیه رو ذکر نکردی؟ جایی این دوتا سوال هست، ولی جواب هر دو اینه که ثقل و خفت به خاطر خودشون مطرح نشدند، بلکه به خاطر جنسشون که میلست مطرح شدند. خواجه خواست به اون ذل مقدمه که میله بپردازه، این دوتا رو به عنوان مقدمه ذکر کرد. و علم که خفت و ثقل ولو از اوائل ملموسات نیستند، چنانچه سرزهب المصنف و قرض مصنف هم در اینجا بحث از ملموسات اولیه است، اینا از ملموسات اولیه نیستند و قرض مصنف بحث از ملموسات اولیه است، پس قرض مصنف به بحث از این دوتا تعلق نگرفته. چرا با اینکه بحثش به این دوتا تعلق نگرفته، قرضش به این دوتا تعلق نگرفته، چرا بحث میکنه؟ لکن یتعلق بهما، یعنی به این خفت و ثقل، من حیث و جنس هما، عن المیل، به لحاظ جنسشون که میل است، یتعلق به هما مباحث و شریفه که یم بقی ایراد اون مباحث ها هنا، فلذالک اورد البحث عن هما، به خاطر این که به بحث در میل که بحث شریفیست بپردازد، ذکر کرد بحث عن هما رو، یعنی به بحث از ثقل و خفت رو. ببینید ما الان صفحه 79 ایم، در سطر 7 نوشته من حیث و جنس هما عن المیل، میل و جنس خفت و ثقل گرفته. صفحه 84 رو بیارید، صفحه 84 سطر 3 اول بحث میله، ولما فرق عن ذکر الخفت و سر اراد ان یذکر جنسها، یا جنس هما، من نسخه نگاه نکردم، شاید جنس هما درسته، و هو المیل. بعد صفحه 95 هم نگاه کنید، که اصلا بحثش در جنس بودن میله. سطر 11 هم و این سطح دهمش اینه، و منها ما اعتقده المتکلمون فیه علا ما قال، و این ده آخرین یعنی متکلمین، هو ایل اعتماد، اعتماد همون میله، جنسان متعددون، بحث های تعدد جهات تا آخر، که در جاهای مختلف میل رو جنس ثقل و خفت گرفته. میل رو چنانچه بعدا توضیح میدیم اینطور تعریف میکنیم، فشاری است که جسمی که از محل طبیعی خود خارج شده برای رجوع به محل طبیعی وارد می کند. مثلا پس این سنگی رو ما بردیم از محل طبیعیش که زمینه بردیم بالا، می داریم رو دستمون، حالا چه حرکت بدیم این سنگ و چه حرکت ندیم، فشاری بر دست ما وارد می کنه. این فشار به معنای این است که این سنگ می خواد به محل طبیعی خودش برگرده. یا یک مشک رو پر باد کردیم بردیم زیر آب، الان حس میکنیم که این مشک به دستمون فشار شدید میاره که بیاره بیاد بالا، هوا رفته زیر آب، هوای محبوس در مشک رفته زیر آب و هوا جاش آب نیست، یعنی موضع طبیعی هوا آب نیست، بردیمش تو غیر موضع طبیعیش، حالا فشار میاره که برگرده به موضع طبیعی خودش. میل همون فشاری است که جسم خارج از موضع طبیعی خودش و جسم دیگر وارد می کند به خاطر اینکه به موضع طبیعیش برگردد. اون فشار رو میگن میل، بعضی ها مبدأ اون فشار رو میگن میل. من چون بحث از میل آمد مختصرا عرض کردم، تفصیلش انشاءالله بعدا میاد. لکن یتعلق به همایینی به ثقل و خفت به لحاظ جنسشون که میل است، یتعلق مباحث شریفه، و روشن شد که میل جنس ثقل و خفته. گاهی میل خفیفه جسم میشه سبک، گاهی میل شدیده جسم میشه سنگی.
جسمی که میلش به طرف خفیف باشه یا
جسمی که به طرف پایین میل داره یا به طرف بالا فرق نمی کنه. میل هم به طرف پایین میتونه باشه هم به طرف بالا. عرض کردم از موضع طبیعی بیاریدش بیرون، میخواد برگرده موضع طبیعی خودش، یعنی برگرده بالا یا برگرده پایین.
جسمی که
فرق نمی کنه. البته این که من گفتم میل فشاری است، من خواستم مطلب رو توضیح بده، ولی این بحث مطرحه که سنگ وقتی رو موضع طبیعی خودش میل داره یا نداره. وقتی میره بالا میل پیدا میکند یا میلشو که داشته ظاهر میکنه، این همه بحث باید بشه. سنگ رو موضع طبیعی خودش میل داره یا نداره؟ اگر میل داشت وقتی میره بالا اون میل رو ظاهر میکنه، ولی اگه میل نداشت وقتی رفت بالا تازه میل درش حادث میشه. این هم باعثی است که باید بیاد. نمیدونم مرحوم لایکی مطرح کرده یا نه، ولی ظاهره اونطور که یادمی تو اشارت مطرح شده. حالا میرسیم، اگر لایکی مطرح شده باشیم میخونیم، اگرم لایکی مطرح نشده که به اشارت مراجعه کنیم. و کل من هما قدی و خز مطلقا و قدی و خز مضافند. از بحث میل یه بیرون رفتیم، ما همین اندازه به میل پرداختیم، کاری بهش نداریم. بعد در بحث میل مفصل بحثش خواهیم کرد. الان بحث ما در خفت سقل. کل من هما یعنی خفت و سقل، گاهی مطلق اخص میشن گاهی مضاف اخص میشن. یعنی گاهی گفته میشه از سقل مطلق، گاهی گفته میشه سقل نسبی، گاهی گفته میشه خفت مطلق، گاهی گفته میشه خفت نسبی. ثقل و خفت مطلق رو ابتدا معنا میکنند، بعد میرن سراغ ثقل و خفت نسبی. برای ثقل نسبی دو تا اعتبار میارند، برای خفت نسبی هم دو تا اعتبار میارند. پس این چطور شد؟ ثقل و خفت گاهی مطلقند گاهی نسبیند، و اگر نسبی شدند به دو اعتبار نسبیند. پس سه تا بحث داریم: یک بحث در ثقل و خفت مطلق، یک بحث در ثقل نسبی، یک بحث در ثقل نسبی به اعتباری و خفت نسبی، یک بحث در ثقل و خفت نسبی به اعتباری دیگر. البته ثقل و به هر دو اعتبار، ثقل نسبی رو به هر دو اعتبارش کنار هم توضیح میدیم، خفت نسبی رو به هر دو اعتبارش کنار هم توضیح میدیم. یعنی بحث به این صورته: خفت و ثقل مطلق، بعد ثقل نسبی به تو اعتبارش، بعد خفت نسبی به دو اعتبارش. اما ثقل مطلق، ثقل مطلق مال جسمی است که مرکز ثقلش بر مرکز عالم منطبق شود. اولا مرکز ثقل رو باید توضیح بدیم که چیه، بعد ببینیم که چه جسمی مرکز ثقلش و مرکز عالم منطبق می شود تا کشف کنیم که او ثقل مطلق دارد. اما مرکز ثقل چیست؟ مرکز ثقل هر جسمی نقطه است که طرفین این نقطه در وزن متعادل بشند. مثلا فرض کنید سنگی رو مرکز ثقلش رو پیدا میکنید، میذاریدش روی چوبی، یه چوبی رو عمودی رو زمین قرار میدید، این سنگ رو میدین روی چوب. اگر درست همون مرکز ثقل این سنگ روی چوب قرار گرفته باشه، دو طرف این سنگ متعادل در وزنن، به طوری که این سنگ نه به طرف راست کج میشه نه به طرف چپ. همینطور روی اون چوب قرار میگیره. پس مرکز ثقل شی نقطه است که اگر اون شی رو روی با اون نقطه یا در اون نقطه روی جسم قرار بدید، دو طرف این شی تعادل در وزن داره. این مرکز ثقل. پس لازم نیست مرکز ثقل هر شیء مرکز همون شیء باشه، چون ممکنه شیء دو طرفش نامساوی باشد، مرکزش درست وسطشه اما مرکز ثقلش وسطش نیست. مرکز ثقلش به طرف سنگین‌تر نزدیک‌تره، به طرف از طرف سبک‌تر دورتره، در حالی که وسط وسط جسم معینه، وسط جسم معینه. مرکز ثقل لازم نیست همیشه وسط باشه. بله اگه یه جسم کروی داشتیم که همه جاش یکسان بود، کره کامل بود، مرکزش با مرکز ثقلش یکیه. این مرکز ثقل. مرکز عالم هم میدونید که کجاست. مرکز عالم زمین نیست، مرکز عالم مرکز زمینه. خود زمین را اگر گاهی میگیم مرکز عالم تسامح میکنیم، بلکه مرکز عالم مرکز زمین، چون مرکز هر کره‌ای باید نقطه باشد، زمین که نقطه نیست. خب جسمی رو رها کنیم از بالا، مرکز ثقلش بیاید تو مرکز عالم. این جسم ثقل مطلق داره. چه جسمی این چنینه؟ زمین اینطوره، زمینی ها هم اینطوره. زمینی ها یعنی خاک و سنگ، اونا که از جنس زمین هست. اونا رو رها کنید، حالا فرض کن زمینی نباشد، فقط مرکز عالم باشد. سنگ و خاک و اینها رو رها کنید، میبینید که میاد مرکز ثقلش رو تو مرکز عالم قرار میده. آب رو رها کنید، اینچنین نیست. آب روی زمین میسته، پایین نمیاد. هوا روی این جای طبیعیش اونجاست. حالا ممکنه آب بیاد پایین بر اثر اینکه بر اثر مثلا قاصری، اما جای طبیعی آب روی زمینه، نه در مرکز زمین. پس آب ثقل مطلق نداره، چون مرکز ثقلش رو بر مرکز عالم منطبق نمی کنه. هوا ثقل مطلق نداره، البته اصلا هوا جزء خفیفاست، نمیشه گفت ثقل داره تا بگیم ثقل مطلق داره یا ثقل نسبی. آب بهترین مثاله. آب ثقل مطلق نداره، چون مرکز ثقلش رو تو مرکز عالم قرار نمیده. اما زمین ثقل مطلق داره، چون مرکز ثقلش تو مرکز عالم میاد. این تفسیر ثقل مطلق یا ثقیل مطلق. اما خفت مطلقه، خفت مطلقه چیه؟ خفت مطلقه کیفیتی است در جسم که باعث می شود مرکز ثقل این جسم مقعر قمر باشد. چون تو عالم کون و فساد، یعنی عالم عناصر، مرکز همون مرکز زمین است که مرکز عالم به حساب میاد، محیط مقعر قمره، محیط عالم محدب اطلس، محدب فلک اطلس، ولی محیط عالم کون و فساد مقعر قمره. مقعر قمر یعنی اونجوری که دیگه فلک قمر میخواد شروع بشه بره بالا. اونا عالم کون و فساد نیستن، عالم افلاکند، عالم عناصر نیستند. عالم کون و فساد و عناصر نیستند، عالم افلاکند. وقت مقعر قمر ابتدای عالم افلاک و انتهای عالم عنصره. خفیف مطلق اونیست که مرکز ثقلش بر مقعر قمر قرار بگیرد. نار خفیف مطلقه، وقتی رهاش میکنیم میره تا به مقعر قمر برسه، وقت در مقعر قمر میسته، محل طبیعیش اونجاست، بهش میگیم خفیف مطلق. پس ثقیل مطلق اون بود که مرکز ثقلش رو بر مرکز عالم که مرکز زمینه قرار بده. خفیف مطلق اون نیست که مرکز ثقلش رو بر محیط عالم عنصر که مقعر قمره قرار بده. به این ترتیب خاک می شود ثقیل مطلق و نار می شود خفیف مطلق. هوا و آب چه هستند؟ اونا خفیف و ثقیل نسبی هستند که بعدان باید بیانشون کنیم. خفیف مطلق نار، ثقیل مطلق زمینه، اون دوتای دیگه یعنی یعنی آب و هوا ثقیل یا خفیف نسبی هستند که انشالله وقتی برسیم بشون وقتی برسیم توضیح میدیم. آب میشه ثقیل نسبی، هوا میشه خفیف نسبی، نارم که شد خفیف مطلق، زمینم شد ثقیل مطلق. حالا ما به این کار نداریم که چی ثقیل مطلقه، داریم ثقل مطلق و خفت مطلق رو تعریف میکنیم. بله؟ مراد از زمین خاکه، مراد از زمین خاکه، چه خاک باشد چه کلوخ باشد، که همون خاکیست که به وسیله آب غیر لزج صفر شده، و چه سنگ باشد که همون خاکیست به وسیله آب لزج صفر شده، همه رو میگیم زمین. اصل زمین همون خاکه، حالا چه خاک منتشر، چه خاک بسته مثل کلوخ، چه خاک بسته مثل سنگ. اگر دارای آب و خاک باشه، البته قدیمی معتقد نبودن، قمر رو معتقد بودن جنس افلاکه، حالا میگن مثل زمینه. و ثقل کیفیتون تختزی حرکت الجسم الى حیث و ینطبق مرکزه. ثقل کیفیتیست در جسم که باعث میشود اون جسم حرکت کند به جایی که مرکزش را منطبق کند، یعنی مرکز ثقلش رو منطبق کنه. این تعریف مطلق ثقله، که جسمی سنگین است که این چنین حرکت کند. البته تعریف مطلق ثقل نیست، خود ایشون بعدم میگه ینطبق مرکز او، من بقیهشو نخوندم، الهیس ینطبق مرکز او علا مرکز العالم، خط بعد دنبال این جمله است. ثقل کیفیتی است که باعث می شود که جسم حرکت کند به جایی که مرکزش رو بر مرکز به طوری که به جایی که نه به طوری که منطبق کند مرکزش رو بر مرکز عالم. بعد میگه امکان مطلق، اگه ثقل مطلق رو بخوان تعریف کنی تعریفش اینه، اگه ثقل نسبی رو بخوان تعریف کنی تعریف دیگری داره که بعدا میگیم، اما اگه ثقل مطلق رو بخوان تعریف کنی تعریفش اینه که کیفیتی است که در جسم وجود دارد و باعث می شود که این جسم مرکز ثقلش رو بر مرکز عالم منطبق کند، که اصلا این کیفیت فقط در خاک موجوده. مرکز او رو مرحوم لایجی تفسیر میکنه، نه مرکز یعنی مرکز ظاهریش رو که وسطشه، بلکه مرکز ثقلش رو که ممکنه وسط باشه ممکنه وسط نباشه. مرکز ثقل کجاست؟ و هو نقطتون یتعادل ما علی جوانبها ها فلوز، فلوز متعلق به یتعادل، نقطه ایست که دو طرفش تعادل در وزن دارند، جوانبها دو طرفش، حالا یا همه اطرافش فرق نمی کنه، ما دو طرف گفتیم. یعنی این مثلا فرض کنید یک صفحه، یک سنگ به صورت یک صفحه، اینو میذاره یه دونی چوب، تمام اطراف این صفحه سنگ میبینید تعادل در وزن دارن. چرا؟ چون این سنگ به مرکز ثقلش روی چوب قرار گرفت، تمام اطراف تعادل در وزن پیدا میکنه. الان مرکز العالم متعلق به ینطبقه، این کان مطلقه یعنی این کان ثقل مطلقه. اگر ثقل مطلق رو بخوان تعریف کنی تعریفش این نیست گفتیم، و خفت رو بالعکس، خفت برعکسه، یعنی کیفیتی است که اقتضا می کند حرکت جسم را به طوری که جسم منطبق شود، منطبق شود محدب جسم بر مقعر فلک قمر. اینجا نمیگه مرکز ثقل، اینجا میگه محدب. اما مرکز ثقل گفتم اشتباه بود، میگه خفت، خفت عبارت از کیفیتی است که اگر در جسم باشد اون جسم را به حرکت وامی دارد تا جایی که بتواند اون جسم محدبش را بر مقعر قمر منطبق کند، مقعر فلک قمر، نه مقعر قمر، مقعر فلک قمر. قمر کره توپره، مقعر نداره. الذی، الذی یعنی مقعر فلک قمری که، الذی صفت مقعره، منتهای حرکت مستقیم است. حرکت مستقیمه که از پایین به بالا باشد به مقعر فلک قمر که برسد قطع می شود، حرکت مستقیم. اگه از بالا بخواد بیاد پایین به مرکز عالم که زمینه برسه قطع میشه. فیطفو فوق العناصر کلها، یطفو یعنی بالا میستد، یعلا علو پیدا میکند، فیطفو میستد بالای همه عناصر، یعنی خفیف مطلق بالای همه عناصر میره. آتش دیگه، آتش روی همه عناصره. چرا؟ چون محدبش را به مقعر فلک قمر میچسبونه. ول خفتو بالعکس، عبارت خواجه رو ملاحظه کنید، ول خفتو بالعکس. گفت ثقل کیفیت کذایی است، خفت به عکس اون کیفیته. در ثقل گفت انکان مطلقا، قید انکان مطلقا رو آورد. در خفت با بالعکس فقط اشاره کرد که کیفیتی که در ثقل هست در خفت بالعکس، امکان مطلقی که توی ثقل آورد تو خفت نیبرد. لذا مرحوم لایجی اضافه میکنه، میگه و هازا ایزن ازا کانت الخفت مطلقتن. این به جای امکان مطلقی نیست که در ثقل خواجه آورد، چون در خفت نیاورد لایجی بهش تصریح میکنه. احتمال هم داره که در خفت هم آورده باشه، که کلمه بالعکس شاید بل اشارت الخفیه این هازا ایزن ازا کانت الخفه مطلقه رو بفهماند، ولی مرحوم لاهیجی این اشاره خفی رو واضح کرده و تصریح کرده. هازا یعنی این تفسیری که ما برای خفت کردیم زمانیست که خفت مطلق باشد. ایزن یعنی همونطور که تفسیر ثقل مطلق اون بود، تفسیر خفت مطلق هم اینه. بحث در ثقل و خفت مطلق تموم شد، یعنی بحث اولمون. حالا باید ثقل و ثقل اضافی رو به دو اعتبار، بعدم خفت اضافی رو به دو اعتبار بیان کنیم که انشاءالله در جلسه آینده باید بیان بشه.